صدی اقتصاد با اجرای آقای بزرگ نسب در برنامه میز اقتصاد.
مجلس شورای اسلامی هم در استدیو شیراز ما رو همراهی میکنن. ضمن سلام خدا قوت به همه مهمانان برنامه، اجازه میخوام قبل از اینکه بحث و گفتگومون رو با هم شروع بکنیم دعوت بکنم گزارشی که همکارانم هم در گروه اقتصاد کردن و خبرگزاری صدا و سیما آماده کردن رو با هم ببینیم، برگردیم گفتگو رو آغاز کنیم.
مرکز آمار به رسم هر فصل جزئیات مهمترین شاخص اقتصاد کلان را منتشر می کند، شاخصی که نشان از توان تولیدی کشور دارد. این گزارش می گوید رشد اقتصادی در 6 ماهه ابتدای سال 4% بوده که نسبت به 6 ماهه پارسال 0.4% کاهش پیدا کرده. در مقابل اما رشد اقتصادی بدون نفت به 2.6% رسیده و نسبت به 6 ماهه پارسال 1.8% بیشتر شده.
پیشان رشد اقتصادی شما حوزه‌ای بوده که سرمایه بره، کاربر نیست. بنابراین این رشد رو گرچه که خوبه اما رشد با کیفیت نمیدونم من، چون رشدی نیست که اشتغال خوب و با کیفیت برای شما خلق کرده باشه.
رشد بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 2.9%, 5.3% و 2.5% بوده. مقایسه‌اش با آمار 6 ماهه پارسال گویای این است که کشاورزی تنها بخشی است که روند صعودی را داشته.
آنچه که در 6 ماهه اول اتفاق افتاده واقعیت و توان اقتصاد ماست.
هدف گذاری رشد اقتصاد در کلیدی ترین برنامه دولت که برنامه هفتم است رسیدن به نرخ 8% بوده، اما
بنا بوده این سند با رشد متوسط 8% در سال جلو بره که واقعیت خیلی فاصله داریم از اهداف.
تأمین مالی 8%، وقتی تأمین مالی از خارج نداریم و منابع خارجی محدوده شاید به این راحتی اتفاق نیفته.
رشد اقتصاد کشور از دو محل تأمین می شود. اول سرمایه گذاری.
در حال حاضر دولت ما منابع در دسترس کافی نداره که بتونه اهرم بکنه برای تحریک رشد اقتصادی.
و دوم بهره‌وری.
ما باید برای بهره‌وری فکری بکنیم. ما بهره‌وریمون نزدیک صفر، خیلی پایینه در کشور.
رسیدن به رشد اقتصادی 8% پیش نیازهایی دارد.
وقتی که ما در مورد رشد صحبت می‌کنیم یا باید از طریق افزایش منابع این رشد حاصل بشه یا از طریق بهره‌وری، و اون هم نیازمند سرمایه گذاریه.
بر اساس برنامه هفتم، تهیه برنامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری به عهده سازمان برنامه و بودجه است و آماده سازی برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هم بر عهده وزارت اقتصاد است. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، همراه میز اقتصاد هستید. حالا بحث میدان دادن به بخش خصوصی بود، ما هم اولویتمون رو بذاریم شروع برنامه رو با بخش خصوصی و نمایندشون. آقای باقری بفرمایید که این میدان دادن به بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر انقلاب بود امروز مشخصا به چی اطلاق میشه؟ وقتی بحث رشد اقتصادی 8% رو میکنیم و رهبری میفرمایند که این محقق نمیشه مگر اینکه بخش خصوصی بهش میدان داده بشه، دقیقاً داریم راجع به چه مختصاتی صحبت میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم این برنامه. ببینید، به هر حال این هدف گذاری که در اقتصاد کشور انجام شده در برنامه هفتم پیشرفت، اون هم رشد 8% اقتصادی است. خب این یک در حقیقت پیامی رو متبادر میکنه مبنی بر این که تمام ارکان اقتصادی کشور و تمام اجزای اقتصادی کشور باید بسیج بشن برای اینکه این هم به عینیت و به فعلیت برسه. همونطوری که مقام معظم رهبری هم در سال گذشته اشاره فرمودن که با توجه به بازدیدی که از نمایشگاه سال گذشته بهمن ما همین ایام داشتن، فرمودن که رشد 8% توسط بخش خصوصی قابل تحقق هست و امروز هم تو فرمایشاتشون همین نکات رو اشاره فرمودن. پس بنابراین میداندار این موضوع برای تحقق اهداف اقتصادی و رشد 8% و مأموریت اصلی با بخش خصوصی است. حالا بخش خصوصی چطور میتونه این کار رو انجام بده؟ آیا ما ظرفیت‌های لازم رو برای تحقق رشد 8% داریم؟ بله، خب ظرفیت‌های متنوعی در کشور امروز در بخش‌های مختلف وجود داره، در حوزه‌های مختلف.
یعنی مشخصا شما به عنوان بخش خصوصی معتقدید که این 8% ظرفیتش وجود داره همین الان؟
ظرفیت بالقوه تحقق رشد 8% وجود داره، اما ملزوماتی داره تحقق رشد 8%.
سوال می‌فرمایید.
این ملزومات که عرض کردم خدمتتون این استش که تمام ارکان اقتصادی هم از دولت، مجلس، تمام سازمان‌های زیرربطی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنن باید واقعا بسیج بشن. اولین گامی که باید برداشته بشه در این رابطه این است که دولت از حوزه اقتصاد خارج میشه. یعنی ما از فضای اقتصاد تکلیفی و اقتصاد دستوری خارج بشیم و این رو به عهده بخش خصوصی بذاریم که در یک بازار مبتنی بر رقابت صحیح و سالم و مبتنی بر عرضه و تقاضای درست بتونه فعالیت‌های خودش رو شکل بده و رقابتی از طرف دولت و دخالتی از طرف دولت اتفاق نیفته. این پیش نیاز اصلی این ماجرا هست. در کنار این ماجرا وظایف دیگری هم به نظر من در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود داره. در حوزه‌های مختلف به هر حال بسترسازی و تسهیلگری‌های لازم باید اتفاق بیفته.
مثلا
ببینید، به هر حال ببینید، ما حتما در کشور منابعی داریم که این منابع باید در جهت تولید مولد هدایت بشن.
میشه مثال بزنید؟ خب مثال
ببینید، در کشور ما الان نقدینگی داریم، در کشور منابع مختلفی وجود داره که این منابع در جهت درست باید هدایت بشن.
جهت
درست هدایت شدنش مبتنی بر این خواهد بود که شما یک فضای اقتصاد توجیه پذیر رو بتونه شکل بدید با مدل های اقتصادی توجیه پذیر و قابل پیش بینی. اگر این فضای اقتصادی توجیه پذیر باشه، طبیعتا منابع به این سمت حرکت خواهد کرد و مستلزم در حقیقت این ماجرا هستش که اون فضای اقتصادی همونجوری که عرض کردم به گونه‌ای تبیین بشه که بخش خصوصی امکان فعالیت داشته باشه و دولت هم اون نقش حمایتی خودش و نظارتی خودش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای شهبازی. شاید این انتظار وجود داشت الان آقای باقری مثلا مطرح بکنه که آقا اول باید مثلا چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت بگیره، یا مثلا اول باید همه تحریم‌ها مثلا برطرف شه. این مهمترین نکته‌ای که اشاره کردن، حالا نه اینکه سرمایه گذاری لازم نداریم یا رفع تحریم‌ها کمک نمی‌کنه، ولی مهمترین نکته‌ای که اشاره کردن تسهیلگری و همراهی بخش دولتی و خروج اون از بخش اقتصاد کشور. شما هم عقیده اید با آقای باقری یا فکر می‌کنید برای این رشد 8 درصدی نه چیزی مهم‌تر از این هم وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه بینندگان عزیز. ببینید، من هم در ادامه فرمایشات ایشون نکته عرض بکنم و اون اینه که بخش تولید در اقتصاد ما محور و رکن همه اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور باید قرار بگیره که در برنامه هفتم فرمایشات رهبری معظم هم مکرر بوده. ایشون هم تأکیدی که امروز هم داشتن روی بخش غیر دولتی و بخش خصوصی اینه که پیشران این رشد و تولید بخش غیر دولتیه. حالا این در واقع تعبیری که اتفاق میفته که چه الزاماتی داره و چه اتفاقی باید بیفته که این رشد یا این ظرفیت‌های عظیمی که در کشور وجود داره، ظرفیت نیرو انسانی، ظرفیت شرکت‌های تولیدی بسیار زیاد، ما جزء کشورهایی هستیم که شرکت‌های تولیدی زیادی داریم، یعنی بنیه اقتصاد ما بنیه تولیدی و صنعتی هست. فکر می‌کنم اگر ما، یعنی از منظر دولت، دو تا سه تا کار اساسی از منظر بخش خصوصی باید اتفاق بیفته. یکی پیش‌بینی پذیری و اعتماد به در واقع قوانین و مقرراتی که دولت داره در واقع مصوب میکنه، مجلس تصویب میکنه. و خب شاید سوال بشه که خب ما این همه برنامه توسعه داشتیم، چرا این احکام اتفاق نیفتاده؟ که حالا میشه بهش پرداخت که من خودم این رو از منظر الزامات حکمرانی میبینم و یه بازطراحی از منظر ساختار دولت لازم داریم این به کنار باشه. پیش بینی پذیری و اعتماد چیه؟ مثلا من ماده 12 قانون رفع موانع تولید که سالها در کشور برای ناترازی انرژی مطرح بوده، هر سرمایه گذاری بیا سرمایه گذاری بکنه، معادل صرفه جوییش باید بره سازمان برنامه. سازمان برنامه متعهد بوده که از بودجه کشور بابت در واقع صرفه جویی پول بده. خب این اتفاق نیفتاده. معناش چیه؟ معناش اینه که سرمایه گذاری اصطلاحاً انعکاس می‌بینه، پالس می‌بینه از این مسئله، برای اقدامات بعدیش اون وقت محتاط‌تر میشه. حالا تو قانون برنامه هفتم اومد گواهی صرفه‌جویی انرژی اومده، اعتماد بخش خصوصی دولت اتفاق بیفته. من معتقدم دولت نباید بگیم صرفاً کوچیک بشه، بلکه باید دولت توانمندساز بشه، دولت حمایتگرا بشه. این که بگیم دولت کامل از اقتصاد خودش رو بکشه بیرون، هیچ جای دنیا این اتفاق نمی‌افته و اصلاً هم درست هم نیست، چون دولت تنظیمگر، حمایتگرا و توسعه‌گرا اتفاقا دست بخش خصوصی رو میگیره. مثال، ما مثلا مناطق آزاد رو تو کشور تأسیس کردیم برای افزایش ظرفیت تولیدی و صادراتی. خب الان عموم مناطق آزاد ما تراز تجاری منفیه، یعنی واردات بیشتر دارن نسبت به صادرات. چرا؟ برای اینکه اون زیرساختی که باید در مناطق آزاد اتفاق بیفته توسط دولت، دیگه بخش خصوصی نمیتونه بیا زیرساخت ابتدا انجام بده بعد بره کار تولید انجام بده. من دولت باید برم زیرساخت آماده بکنم، مجوزها رو آماده بکنم، بستر سرمایه‌گذاری رو ایجاد بکنم، بخش خصوصی نگاه بکنه ببینه میدان عمل قابل اعتماده، تامین مالیش اتفاق میفته، اون وقت میاد قرارداد میبنده، هر ظرفیتی داره وارد اقتصاد میکنه. ما الان مثلا با روسیه رفتیم
خروج کامل، حالا یه بحث رقابت ها، یعنی مثلا بخش خصوصی همیشه تاکید میکنه، تو فرمایشات رهبری هم بود که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی نشه. مثلا سال گذشته هم یه همچین تذکر جدی سر یکی از شرکت‌های نفتی وجود داشت.
بله.
که تذکر دادن که این مثلا بخش خصوصی نیست، این دولتیه.
بله بله.
این رقابت هم بفرمایید.
خب ما ببینید طبق قانون اجرای سیاست کلی از 44 سه دسته شد دیگه. جاهایی که اساسا دولت نباید ورود بکنه، خب روشن شد در واقع گروه یک فعالیت هاست. گروه دو اون جاهایی که دولت تا یه درصدی میتونه انجام بده، و گروه سه که اساسا و مثلا شاهراهای اساسی کشور، خطوط مخابرات، میادین نفتی، اینا که میشه دولت که روشنه. ولی گروه یک و دو ما متاسفانه در طول این سالها اومدیم یه سری شرکت هایی رو که به لحاظ حقوقی الان ابهام وجود داره، نه دولتیه چون زیر 50% دولت سهم داره، ولی همزمان هیئت مدیره و مدیر عامل و مدیران ارشد اون دولت. شرکت رو دولت داره با واسطه یا بی واسطه داره تعیین میکنه. خب این حکمرانی اون شرکت هم دوچار اختلال میکنه، چون از هر جای یک نفر میاد توی هیئت مدیره میشینه، تصمیمات بلند مدت هم گرفته نمیشه برای اون شرکت. پس ما اگر بیایم این رو با قانون از 44 و تکلیفی که در قانون برنامه اومده انتظام بخشی به این شرکت های دولتی، اون وقت میتونه این رقابت در واقع رقابت شفافتری
انشالله. ارتباطمون با آقای قادری برقرار رو از همین صحبت آقای شهبازی وام میگیرم و این نکته‌ای که اشاره کردن برای بحث رقابت، چرا این اتفاق نیفتاد؟ ما که گروه بندی کردیم سالها هم هست داریم میگیم و اصل 44 این شکلی اون شکلی، ولی نرسیدیم به اون چیزی که حالا حداقل امروز که داریم با هم صحبت میکنیم نرسیدیم به اون هدفی که مد نظرمونه. نه بخش خصوصی راضی از رقابت بخش خصوصی دولتی، رهبری ناراضیه، کارشناسا میگن اتفاق نیفتاده، طبیعتاً شما الان صحبت بکنید ناراضی، دولت هم ناراضی، همه ناراضی هم. چرا این اتفاق نمیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و ارجمند و شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب استعزار دارید که الان بیش از تقریبا 14 سال از قانون اجرای سیاست های اصل 44 میذاره. این قانون ایرادات و اشکالاتی داشت در طول سالها گذشته. متاسفانه در خودسازی ما با مشکلاتی مواجه بودیم، بعضی از واگذاری هایی که انجام شد روش تردیدهای وجود داشت و ناچار شدیم که یا در حقیقت به اصطلاح سیستم ناچار شد که این خودسازی ها رو مجددا اصلاح کنه و برگردونه. ما قانون اجرای سیاست اصل 44 رو جنبندیمون در دولت و در مجلس این هست که این قانون باید اصلاح بشه. خوشبختانه کاری که در دولت گذشته با کمک اتاق بازرگانی و همطور نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان بخش خصوصی و دولتی انجام شد، یک طرح تهیه شد. ما هم در مجلس در این دوره جدید در کمیسیون حمایت از تولید بر مبنای کاری که توسط دوستان انجام شده بود بحث بازنگری در قانون اجرای سیاست اصل 44 رو شروع کردیم، جلساتی رو برگزار کردیم. هنوز خب متاسفانه لایه دولت نرسیده به مجلس و طرح هم هنوز در مجلس را موصول نشده
و
ما الان داریم دقیقاً این طرح رو شروع کردیم و بعضی از بخشاش رو هم در کمیسیون مصوب کردیم. گیرها و موانعی که تا به حال وجود داشت و باعث شد که دقیقاً دولت هنوز از گروه یک کامل خارج نشه، توی گروه دو تکالیفی رو در برنامه آوردیم که دولت حتی اون 20% رو هم میتونه واگذار بکنه. بنابراین یه مقدار تکالیف برنامه نسبت به قانون اجرای سیاست اصل 44 قوی تره و دقیقاً اونجا اجازه میده که دولت توی گروه دو هم بیاد و واگذار بکنه. در کنارش خب مثلا به موضوعات دیگری نیاز بود که ما در مجلس 11 و در مجلس 12 دقیقه کار رو شروع کردیم، بحث تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها قانون مترقی و قانون قابل دفاعی بود. در مجلس گذشته به تصویب رسید قانون تسهیل صدور مجوزات، در کنار قانونی که قبلا برای سهولت فضای کسب و کار نوشته شده بود.
خب مجوز مفصل اجازه بدیم بهش برسیم گذشته. چون یکی از سرفصلامونه صحبت میکنیم. آقای باقری همیشه بخش خصوصی ها از دولت گلهی مندن، از مجلس هم تقاضاهایی دارن برای حالا قوانینی که اشاره میشه. شما نکتتون نسبت به حالا چالش هایی که وجود داره، چون گفتین دولت باید بسیج چه، مجلس باید در کنارش بیاد کمک بکنه، دقیقاً تقاضاتون چیه که این میدانداری که داریم بهش اشاره میکنیم محقق بشه؟ اگه قرار اون 8% که راجع بهش صحبت کردیم محقق بشه، اون تقاضایی که دارید از مجلس چی هست؟
بله ببینید، من از همین نکته‌ای که آقای دکتر قادری فرمایش کردن استفاده بکنم
و حرف اصلی این هست که دولت در واقع باید ما از طریق قوانین کشور با همین اصلاحیه و بازنگریهایی که دوستان دارن انجام میدن و اتاق بازرگانی هم نقطه نظراتش رو داده، باید در واقع مرز بین دخالت و حمایت رو مشخص بکنیم، مرز بین دخالت و نظارت رو باید مشخص بکنیم. اگر این مرز مشخص نباشه طبیعتاً نمیتونیم انتظار لازم رو برای خروج دولت از اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و دستوری در حقیقت شاهدش باشیم. بنابراین این نکته خیلی اینجا اهمیت پیدا میکنه که نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی با توجه به بازنگریایی که دارن روی در واقع لوایح و قوانین انجام میدن، این مرزها باید مشخص باشه. من عرض کردم خدمتتون ریشه ماجرا در این قضیه هست. البته خب بحث‌های متعدد و متنوعی ما میتونیم الان بیان بکنیم، از حوزه سرمایه‌گذاری، از بخش ناترازی. من یه مثال خدمتتون بزنم، ما اگر میخوایم رشد اقتصادی محقق بشه، خب طبیعتاً نمیتونیم انتظار داشته باشیم از واحدهای تولیدی که برق اونها قطع میشه یا گاز اونها قطع میشه و همون تعهدات و تکالیف خودشون رو ایفا بکنن نسبت به دستگاه کارفرمایی خودشون. و از طرفی خب انتظار این است که واقعاً در چنین شرایطی اون حمایت‌های لازم شکل بگیره، اون پشتیبانی‌های لازم شکل بگیره در بخش‌های مختلفی که خود دولت حق و حقوقی داره. ما پیشنهادی رو تقدیم دولت کردیم از اتاق بازرگانی به لحاظ در واقع حمایتایی که به نظر میرفت که این حمایت ها حداقل انتظار بخش خصوصی هست برای اینکه در این شرایطی که با کمبود انرژی مواجه بودن دستگاه دولتی و بنگاه اقتصادی، این حمایت ها در واقع و پشتیبانی از اونها شکل بگیره. و این انتظارات وجود داره. اگر میگوییم که همه ارکان اقتصاد کشور در حقیقت کنار هم قرار بگیرن و بسیج بشن برای اینکه این امر محقق بشه و میدانداری با بخش خصوصی باشه، طبیعتاً باید اون ملزومات و ابزار لازم در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم.
متشکرم آقای شهبازی. اگه بخوایم سرفصل کنیم، تیتروار بحث بکنیم که یه سری راهکار کوتاه مدتی رو در نظر داشته باشیم، چون بخش زیادی از صحبتایی که داریم می‌کنیم به نظر میاد اصلاحات پایه‌ای، حالا اگه قانونیه، یه خورده حس می‌کنیم زمانبره. حالا برنامه هم به هر حال 5 سال است، ولی خب به هر حال در برنامه قبلی هم شاهد بودیم که هدف گذاری شده ولی نرسیدیم. در 4 سال گذشته تقریبا میانگین رشدمون 3-4% بیشتر نبوده. اگه بخوایم اینو دو برابرش بکنیم تا 5 سال آینده، تا 4 سال آینده که برنامه تموم میشه، مشخصا اگه بخوایم اهم و فعل اهم بکنیم، کار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، میتونیم به چی اشاره بکنیم؟
ببینید، به نظرم یکی از سرفصل‌های اصلی این حوزه مسئله در واقع مدل تامین مالیه. بالاخره بخش تولید نیاز به منابع مالی داره و ما باید همزمان بتوانیم با سیاست کنترل تورمی که داریم، حواسمون و توجهمون به نقدینگی مورد نیاز بخش تولید باشه. خب اینجا اقداماتی تو سالهای اخیر، من میخوام اقدام مشخص‌تر عرض بکنم، مثلا مسئله تأمین مالی زنجیره‌ای که میشه اوراق گام، فکتورینگ و ابزارهایی که لزوماً نمیخواد هر تولید کننده مستقیم بره سراغ بانک یا نهاد تأمین مالی و بگه من وام میخوام یا تسهیلات میخوام. این میتونه زنجیروار به هم وصل بشه. من میخوام ماده اولیه بخرم، اوراقی در اختیار من قرار میگیره، این اوراق دست به دست میتونه بچرخه تا زنجیری آخر میتونه مالیاتشو بپردازه، بیمهشو بپردازه. خب اینا اقداماتیه که اتفاق افتاده ولی هنوز از منظر اجرایی یه مقدار موانع و در واقع محدودیتایی داریم. خب مسئله بازار سرمایه مسئله جدیه. ما شرکت‌های بزرگمون توانمندی انتشار اوراق دارن. خب این تسهیلگری باید اتفاق بیفته. الان انتشار اوراق ارزی به عنوان یکی از در واقع مهمترین مسائلی که نقدینگی بازار رو میتونه جذب کنه، میتونه جلوی شرکت‌های بزرگ ما قرار بگیره، به ویژه در حوزه‌های انرژی، حوزه‌های صادراتی ما. مسئله بعدی مسئله مجوزهاست که خب همیشه بحث میشه و شده و همچنان نیاز به بازنگری و اصلاح وجود داره. یک نکته رو میخوام عرض بکنم، شاید بشه گفت الزامات همه این راهکارها میخواد باشه، مسئله الزامات حکمرانی دولته. ببینید، مسئله در مورد راهکارها و رفع موانع ندانستن نیست به زعم بنده. یعنی ما اینکه نمیدانیم چه کار بکنیم، خیلی موارد کمی وجود داره که اختلاف نظر سر برنامه هست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما چارچوبای اجرایی تصمیم گیریمون یه مقدار دست و پای در واقع نظام تصمیم گیری ما رو بسته.
میشه خود مصداقی تر رو
مثلا فرض در حوزه اقتصاد، ما حداقل 7-8 تا شورا یا کمیته های تصمیم گیری در درون دولت داریم. کمیسیون اقتصادی دولت رو داریم، شورای اقتصاد رو داریم، ستاد اقتصادی دولت رو داریم، شورای عالی انرژی رو داریم، شورای عالی صادرات غیر نفتی رو داریم، شورای عالی
مسکن داریم،
شورای عالی مسکن رو داریم. خب اینا یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیری متکثر شده، پخش شده. بعضا ممکنه تصمیمات متناقض باشه. مثلا من میخوام در حوزه انرژی تصمیم بگیرم، شورای عالی انرژی باید تصمیم بگیره، هیئت وزیران مسئولیت داره، مجلس باید قانون بذاره. اینها همش مانع ایجاد میکنه بر سر اون راهکاری که میدانیم باید انجام بدهیم. لذا من همیشه عرضم اینه که ما باید یه مقدار بریم سراغ راهکارهای در واقع فرایندی. یک جاهایی هم بله محتوا ممکنه مسئله داشته باشیم، ولی تا من تعیین تکلیف نکنم که از چه مسیری چه تصمیمی قرار اتخاذ بشه و ضمانت اجرای اون تصمیم چیه، این عدم داشتن ضمانت اجراست که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش منتشر میکنه و اصلی ترین مانع از منظر بخش خصوصی عمل در واقع در مسئولین به وعده‌های خودشون عمل نمیکنن. این یعنی چی؟ این تصمیمات وجود داشته ولی در مقام اجرا با مانع و چالش مواجه هست.
این که میگید این رویه مشخص باشه از کدوم شورا بگذره، ضمانت اجرا چی باشه، اون کسی که باید این کارو بکنه مشخصا شخص رئیس جمهور دیگه، درسته؟
نه ببین رئیس جمهور که
رئیس همه این شوراهایی که دارید میگید رئیس جمهوره، ستاد و اینور و اونور و اینا به هر حال موازی کاری. اگه من برداشتم فرمایش شما اینه که نمیدونیم صاحب کار قضیه کیه،
متوقف بر فرد باشه. نظام تصمیم یعنی فرآیند داره، وزیر دبیرخونه کارشو انجام میده، رئیس جمهور به عنوان مسئول نهایی دولت امضا میکنه، ولی همه تصمیماتی که رئیس جمهور لزوما نمیگیره، وزرا در حدود اختیارات قانونی خودشون تصمیم میگیرن.
بله.
یه وزیر ممکنه توی هیئت وزیران یه مسئله مواجه بشه، تو شورای عالی صادرات غیر نفتی که اون وزیر
خب هست.
خب
این که میگید این فراینده رو تعیین بکنیم، این
یکی ساماندهی شورای عالی در کشور که سالها مطرح لایحه‌ای در دولت پیش‌نویسی تهیه شده بود ولی اختلاف نظر هست دیگه. یعنی بالاخره دستگاه شورای عالیشون رو
شورا مشکل داره،
دستگاه شورای عالیشون راضی نیستن از دست بدن. این یه مسئله ایه که ممکنه تزاحمات تصمیم گیری ایجاد کنه.
حتت ببخشید آقای بزرگی هستم، من فکر می‌کنم یک تجربه ای رو هم اینجا ما خوبه منتقل بکنیم، اونم این هستش که به هر حال اون فرآیند تصمیم گیری در میدان عمل که میخواد به منس زور برسه هم دچار مشکل میشه. اینه گاهن ما تصمیمات خوبی هم میبینیم در صدر دولت یا حاکمیت گرفته میشه، ولی به دلیل سیستم بروکرات دولت و بیش از حد بزرگ بودن و متکثر بودنش وقتی میخواد پیاده سازی بشه و اجرا بشه، اولا با قرائت‌های مختلفی شکل میگیره و تفاسیر مختلفی شکل میگیره و
یه موردی که این اتفاق واسه من براش افتاده باشه داری تو ذهن؟
خیلی متعدده دیگه. شما ببینید مثلا حالا اخیراً یه مقداری این منظم‌تر شده و داره رعایت میشه، ولی صدور بخشنامه‌های متعدد و متکثر و متنوع در حوزه‌های مختلف که بخش خصوصی و فعالین اقتصادی و بنگاه اقتصادی رو با معاذیر و مشکلات مواجه میکنه با تفاسیر مختلف و به صورت مکرر این ادامه داشتنش، خب نشون میده که در حقیقت ما یه جایی در ساختار تصمیم گیری هم دچار مشکلاتی هستیم و در عمل هم که میخوایم اینا رو پیاده بکنیم طبیعتا این سیستم به دلیل بوروکرات بودنش با مانع مواجه میکنه.
حالا برای مانع زوده از این نکته که گفتید، ما میز اقتصادی متعدد داشتیم و گزارش‌های خیلی زیادی تایید شد از مواد 24C که بیاد داشت. کمک بکنه که پیش بینی پذیر بشه، یه زمانی قبلترش به اطلاع برسه. اینا چقدر انجام میشه؟
بله عرض کردم خوشبختانه ما هم در اتاق بازرگانی هست به در واقع اطلاعات آماری و میدانی که داریم، به نظر میاد که منظم تر کار داره پیش میره، ولی خب میخوام عرض بکنم که فرمودم
منظم تر پیش میره یعنی هنوز نامنظمی هایی وجود داره. وجود داره.
حالا اخیرا من گزارش واقعیت ندیدم از نامنظم بودنش، بیشتر به سمت نظم داره حرکت میکنه. ولی واقعیت مطلب اینه که اگر بخوایم در واقع همونجوری که فرمودن اقتصاد رو پیش بینی پذیر بکنیم، یکی از شاخصهاش همینه که تصمیمات به درستی عملیاتی و اجرایی بشه. و من بخش خصوصی وقتی مطلع میشم که یک تصمیم یه جایی اخذ شده، این در مقام اجرا و عملم حتما عملیاتی خواهد شد، نه اینکه با تفاسیر مختلفی روبرو.
خب یکی از مواردی که تا الان خیلی راجع بهش صحبت کردیم و تقریبا تو کلام همه سه بزرگوار مهمان برنامه بود، بحث مجوزهاست که یکی از تاکیدهای رهبری هم بود در برنامه امروز و در همه برنامه‌ای که تقریبا راجع به مباحث اقتصادی دارند. آقای قادری بفرمایید که در حوزه مجوزها الان چالش کار کجاست؟ این همه پیگیری شده در سالهای گذشته، در دولت گذشته خیلی به نظر میاد که پایه‌های قانونی قوی بود، ضمانت اجرایی‌ها قوی بود، اصلا قرار شد که اگه کسی مجوزی باید میداد نداد خودکار صادر بشه. خیلی از اینا به نظر میرسه هنوز دیگه اجرا نمیشه. این درسته؟ اگه درسته بفرمایید مجلس چگونه ورود خواهد کرد؟
خب از ابتدای مجلس دوازدهم ما کمیته رو در کمیسیون تحت عنوان کمیته تسهیل صدور مجوزها با محوریت آقای دکتر طاهری تشکیل دادیم. جلسات متعددی رو با دستگاه مختلف گذاشته و در حد یک نشستایی رو در خود کمیسیون با حضور وزرای مربوطه داشتیم و بیشتر وزرا در کمیسیون حضور پیدا کردن. برنامه زمانی ازشون گرفتیم و فرصت دادیم و قرار شد که دقیقاً موانع و مشکلاتی که دارن اینا رو منعکس بکنن. ما یک گزارش رو به سن بدیم و توی این فاس هر کدوم از اینا در حد یکی دو هفته فرصت دادیم و خب پیگیر قضیه هم بودیم.
از که یکی دو هفته فرصت دادیم؟
چهار نگاه کنید، هر کدوم از وزرا که می اومدن یکی دو هفته فرصت دادیم که ما در مجموع یک گزارشی رو تهیه بکنیم به سن بدیم. تقریبا اکثر وزارتخونه اومدن و این روزا داریم گزارشمون رو جمع‌بندی می‌کنیم که تو اولین فرصت این گزارش رو به سن ارسال بکنیم.
همین که بفهمید برای بینندگان اولین فرصتی که قرائت می‌کنید کی هست، همین دستگاه‌هایی که الان احسا کردید و کمکارن در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، لطفاً برای بینندگان نام ببرید.
بله، من الان اشاره بکنم تو این دستگاهی که لیستش رو من آخرین اطلاعاتی که گرفتم، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبانیان 4 تا مجوزش هنوز به درگاه مجوزها وصل نشده. دقیقا سازمان امور اداره استخدامی 4 تا مجوز، سازمان برنامه بودجه 4 مجوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 2 تا مجوز، نظام مهندسی معدن 1 مجوز، سازمان پدافند غیر عامل 1 مجوز، ثبت اسناد بخش مالکیت معنوی 4 تا مجوز، مرکز حل اختلاف قوه قضاییه 4 تا مجوز، مرکز وکلای قوه قضاییه 7 تا مجوز، معاونت حقوقی قوه قضاییه 2 مجوز، کانون وکلای دادگستری 2 مجوز، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری 1 مجوز، سازمان امور اجتماعی مربوط به وزارت کشور 1 مجوز، توی وزارت کشور حوزه حمل و نقل 11 مجوز هنوز وصل نشده، حوزه فرهنگی و هنری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها 2 مجوز، حوزه شهرسازی 13 مجوز، حوزه پیمانکاری 8 مجوز و سایر حوزه‌های وزارت کشور 3 مجوز. وزارت سمت هم در مجموع 5 تا از مجوزاش به سامانه وصل نشده. ما
خب 2-3 سال گذشته دیگه، شما که دوباره یه دو هفته وقت دادین، اگه اینا قرار بود بیان تو همین یکی دو سالی که باید می اومدن و این همه ما اینجا مثلا آقای سیام خاطرم هست می اومد تهدید میکرد و انفصال از خدمت دادن فلان، یکی هم سردمدارش مثلا شیلات بود، نظام روانشناسی بود، اینا که نمی اومدن نظام وکیلا بودن. خب اینا بالاخره کی قراره همه این ضمانت اجرایی هایی که گذاشته شد و با توجه به اینکه الان رهبری هم داره چندی سال دوباره داره تاکید میکنه، امروز هم تاکید کردن، بالاخره یه جا باید این همه اونایی که این کارو انجام نمیدن و شما ازشون نام بردید، مدیرانشون طبق چیزی که قانون نوشته شده به هر حال بیان و پاسخگو باشن، اون اتفاق کی میفته؟
اشاره کردم دو تا وزارتخونه وزیر کشور رو پیگیر قضیه بودیم که نشستی رو با خود وزیر داشته باشیم، درگیر عزل و نصب و استاندارا بودن. وزارت شهرسازی هم یکی دوبار قرار گذاشتیم، مریض بود خانم وزیر و این دو تا وزارت خونه رو انشالله جلسهش برگزار کنیم، حتما گزارش رو به سن میدیم و نهایتا به دنبالشم اگر ارحال کوتاهی و تعللی صورت گرفت حتما این گزارشاتی که از طریق مواد آیین‌نامه داخلی مجلس این امکان و این فرصت رو برای مجلس فراهم کرد که به قوه قضاییه گزارش بدن و با توجه به اینکه ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها هم دادستان هست، خب این موارد رو حتما منعکس میکنیم.
الان در 3 سال گذشته شما آماری دارید و میتونید برای بینندگان نام ببرید از دستگاه‌هایی که مجلس معرفی کرد به قوه قضاییه طبق وظیفه ذاتی خودش که داره، یا دولت معرفی کرد مرکز بهبود و پایش کسب و کار معرفی شدن به قوه قضاییه و اینا متخلف شناخته شدن، حالا انفصال از خدمت خوردن یا هر اتفاق دیگه براشون اتفاق افتاده، میتونید نام ببرید 5 تا دونهشو؟
بعضی از دستگاه ها احکام صادر شده، الان من حضور ذهن ندارم چون شما از قبل اعلام نکردید، تو این فرصت کوتاهی که تا در حد نیم ساعت قبل از برنامه من اعلام کردید من فرصت نکردم اطلاعات رو بگیرم و بنا بود که راجع به موضوع دیگه شما صحبت داشته باشید. امروز با
یکی از محورهای صحبت های امروز رهبری بس مجوزها بود دیگه. حالا من میخوام اینا مثلا یه دونه بله شرکت، یه دونه امروز... مدیر هم اگه شما تو 3 سال گذشته تو ذهنتون مونده باشه به ما گفته باشید.
نه چند تا مدیر رو برخورد کرده قوه قضاییه که اونا اعلام میکنیم و
اشاره کردم. من چند سال از اول مجوزات اینجا برنامه با آقای سیار رفتیم، همش قرار اعلام بشه یا مثلا قرار یکی از خدمتش یه اتفاقی بیفته. ما راضی نیستیم این اتفاق بیفته. منظور اینه که بالاخره اگه قرار قانون نوشته بشه برای اجرا شدن یا نوشته بشه برای اجرا نشدن، این خودش به هر حال اینکه ما از مجلس بارها